بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 405 صفحه 12 هم ثم لما کانت الاستخصار متداعیتن الى الانفکاک ولم یکن من شأن قوى الجسمانیه ان تجبرها على الالتیام ابدا کما سیاتی بیانه و کانت الاله عنایت الالهیه مستبقیتن لتوای نوع دائمن فقط در بقاها به تلاحق الاشخاص. گفتیم که نفس ما دارای حرکت است، علاوه بر این که دارای ادراک است و حرکت هم به دو قسم غیر اختیاری و اختیاری تقسیم کردیم و گفتیم غیر اختیاری عبارت است از حرکت های نباتی و حرکت های نباتی هم تقسیم کردیم به حرکت تغذیه و تولید و تنمیه. تغذیه رو تا حالا بیان کردیم، الان میخوایم تولید رو بیان کنیم. چه عاملی باعث شد که خداوند به نفس قدرت تولید داد تا نفس با این حرکت تولید مثل کنه؟ اینا داریم بحث میکنیم. توجه کنیم دوباره سوال رو طرح میکنم. چه عاملی باعث شد که خداوند به نفس این قدرت این حرکت رو که اسمش تولید است عطا کرد؟ این سوال میخوام جوابش بدیم. جواب اینه که سه امر اتفاق افتاد. این سه امر اقتضا کردن که خداوند قدرت تولید رو به انسان و حیوانات و نباتات بده. که حالا ما بحث رو باید رفتی مطرح کنیم که شامل نباتات و حیوانات و انسان همه بشه. این سه عامل عبارت از این بودن. عامل اول رو عرض میکنم، سه تا عامل پشت سر هم میگم بعد مطلب رو توضیح میدم. عامل اول اینه که عناصری که کنار هم جمع شدن و این بدن مرکب انسان را یا اون بدن مرکب حیوان را یا بدنه مرکب نبات رو ساختن، این عناصر به خاطر اینکه کیفیت‌های متضاد و ناسازگار داشتن تقاضای انفکاک، همشون تقاضای انفکاک داشتن. یعنی آتش که حرارت شدید داشت با آب که برودت داشت ناسازگاری داشت و این ناسازگاری اقتضا می‌کرد که اینها از هم جدا بشن. اون کیفیت ها ناسازگار بودن، قهرن عناصر هم ناسازگار می شدن. آتش و آب با هم نمی ساخت، اون کیفیت هاشون با هم نمی ساخت، پس از هم باید جدا می بودن. اون دو عنصری هم که زطف و یابس بودن، اونم رطوبت و یبوستشون با هم ناسازگار بود و در نتیجه خود عنصرها با هم ناسازگار بودن و این عناصر با هم نمی ساختن. پس این چهار تا عنصر ناسازگارن و با هم جمع نمیشن، ولی خداوند اینها رو جمع کرده تا یک مرکبی ازشون بسازه. اگر این اجتماع حفظ نشود، دو مرتبه این اجزا به سمت انفکاک میرون، چون تقاضای انفکاک دارن، اقتضای انفکاک دارن، اینها رو به اجبار در کنار هم جمع کردن. اگر اینها عامل جمع کننده داشته باشن، خب کنار هم به اجبار جمع میشن. اما اگر عامل جمع کننده نداشته باشن، دو مرتبه بعد از اجتماع متفرق میشن. چنانچه میبینید بعد از اینکه انسان میمیره بدنش متلاشی میشه. متلاشی شدن یعنی تفرق همین اجزا عنصری. بدن اون قسمتی که خاک باشه خاک میشه، اون قسمتی هم که آب بوده تبدیل به بخار میشه یا تبدیل به آب میشه، هرچی بالاخره برمیگرده به اصل خودش. علت همینه که این اجزا کنار هم جمع نمیشن مگر یه مجبری اجبارشون کنه و الا اصلا منفک میشن. این مطلب اول که عناصر یا اجزاء ترکیبی این مرکبات عنصری استدعاء انفکاک دارن، اقتضای انفکاک دارن. این مطلب اول. مطلب دوم، خداوند مجبری رو مسلط کرده بر این اجزا که اون مجبر این اجزا رو کنار هم جمع میکنه و اون مجبر صورت معدنی این معادن، نباتات، حیوانات و انسان. در تمام چهار تا مرکب، البته سه تا مرکب داریم، ما انسان رو جدا میکنیم از حیوانات میشه چهار تا، ولی در واقع انسان جز حیوانات، سه تا مرکب بیشتر نداریم، مرکب جمادی، نباتی و حیوانی. حالا انسان رو جدا کنید میشه چهار تا. در تمام این چهار مرکب یا سه مرکب این صورت معدنی رو ما داریم. صورت معدنی کارش حفظ المرکب عن التفرق، یعنی مرکب رو از تفرق حفظ میکنه، یعنی همین کاری که الان داریم بیان میکنیم. این صورت معدنی هم در سنگ هست که جماده، هم در نبات هست، هم در حیوان هست، هم در انسان هست. در همه موجودات مرکب این صورت معدنی رو ما داریم که جامع اون استقصاف، جامع اون عناصره، اون عناصر رو کنار هم جمع میکنه. ولی سلام، چنانچه در نمک ششم میاد، هیچ موجود جسمانی و هیچ قوه جسمانی نمیتواند اثر ابدی داشته باشد. اثر قوای جسمانی موقت است. اینو در نمک ششم اثبات میکنه که همه قوای مؤثره جسمانیه اثر محدود دارن، بله قوای عقلانیه که مجربن اثرشون نامحدوده، ولی جسمانی ها اثرشون محدود. و صورت معدنی هم جسمانیست، حلول در جسم میکنه، پس اثرش محدوده. اثرش چی بود؟ اجتماع اجزا بود، منع الاجزای عن تفرق بود. این اثر محدوده، اثر محدوده، یعنی تا یه زمانی این صورت میتواند این عناصر کنار هم جمع شده رو حفظ کنه. یه وقتی این تأثیر تمام میشه و بدن باید متلاشی بشه. این مطلب دوم. پس مطلب دوم توجه کنید، دو مطلب تکرارش کنم. عناصر به وسیله یک مجبری کنار هم جمع میشه و تا مدتی این مجبر این عناصر رو کنار هم حفظ میکنه، ولی چون این مجبر امر جسمانی است اثرش محدود است، یه زمانی از این تأثیر کناره میگیره و قهرن این اجزا که کنار هم جمع شدند متلاشی میشن، بعد هم منفک میشن. این دو مطلب. با این دو مطلب نتیجه گرفت که هیچ انسانی به وجود جسمانیش ابدی نیست، هیچ حیوانی، هیچ نباتی، هیچ کدوم اینا به وجود جسمانیشون ابدی نیستن، بالاخره یه وقت متلاشی میشن، یعنی جسمشون متلاشی میشن. روحشون رو کار نداریم، بحث در روح نیست، بحث در جسم داریم. جسم متلاشی میشن و این انسان از بین میره. اگر جانشینی برای این انسان وجود نگیره، فرزندی به وجود نیاد، نوع انسانی از بین خواهد رفت و بساط انسان در عالم خلقت بچیده خواهد شد. وارد مسئله سوم دارم میشن. ولی عنایت الهی اقتضا کرده که این نوع باقی بمونه، این نوع یا نوعهای دیگه باقی بمونه، چون شخص باقی نمیمونه. نوع باید به توسط اشخاص باقی بمونه. عنایت الهی اقتضا کرده که این نوع باقی بمونه و این نوع چنین نیست که در زنده یک شخص باقی بمونه، چون توجه کردیم که شخص متلاشی میشه. پس عنایت اقتضا میکند که این نوع با تلاحق اشخاص باقی بمونه، یعنی با اشخاصی که یکی ملحق به دیگری میشه و در پی هم دیگر میآیند، نو به این ترتیب باقی بماند و باقی ماندن نو به این ترتیب احتیاج به قوه مولده دارد. باید به نو قوه مولده عطا شود تا نو با قوه مولده بتواند اون عنایت الهی رو، وظیفه ای رو که عنایت الهی به دوشش گذاشته، عمل کند. پس سه تا مقدمه رو دقت کنید، دو مرتبه تکرار میکنم تا نتیجه رو بگیرم. اجزا چه کنار هم، اجزا عنصری چه کنار هم جمع میشوند، خود به خود اقتضای انفکاک دارن مگر مجبری اونها رو کنار هم جمع کنند. و مجبری هم که این مطلب بعدی اینه که مجبری هم اینها رو کنار هم جمع کرده، ولی این مجبر دائمی نیست، یه زمانی کارش رو تعطیل میکنه و اجزا منفک میشوند از یک دیگر و این شخص باطل میشه. این شخص جسمانی باطل میشه، روح هر چرم کار نداره، شخص جسمانی باطل میشه. ولی عنایت الهی اقتضا کرده که این نوع باقی بماند، اگر چه این شخص از نه رفته، ولی نوع باقی بماند. بقای نوع به این است که اشخاص بعد از این شخص بیایند. پس عنایت الهی اقتضا کرده که به این موجودات، که نبات، که حیوان، که انسان، قوه ای داده شود که اون قوه بتواند شخص بعد از این شخص را به وجود بیاورد، تا به توسط اون شخص بعدی اون نوع خاص ادامه پیدا کند، باز اون شخص بعدی شخص بعد از خودش را به وجود بیاورد و به این ترتیب نوع ادامه پیدا کند و عنایت الهی انجام بگیرد، اون مقتضای عنایت الهی انجام میشه. و اون قوه قوه مولده است. به این جهت است که خداوند به نبات و حیوان و انسان قوه مولده داده، ولی در جمادات نو در ذهن شخص باقی میمانه، نو در ذهن شخص باقی میمانه، یعنی این سنگ از ذهن نمیشه، متلاشی نمیشه. چون متلاشی نمیشه و باقی میمونه، برای بقای نوع همین شخص کافیست، لذا در سنگ و معدنیات قوه توالد و تناسل رو نداشت، چون احتیاج به تلاحق اشخاص ندارن، نوعشون با بقای شخص باقی میمونه. اونجا صورت معدنی صورتی که از بین نمیشه، البته اون هم ممکنه از بین بره، اون صورت هم از بین میره، دو مرتبه با یه عامل دیگری اون متفرق ها جمع میشه، ولی دیگه توالد تناسل در کار نیست، فقط اجتماع کافیه. اون الان مورد بحث ما نیست، در معدنیات ما بحث نداریم، ما در اون موجوداتی بحث داریم که نفس نباتی داره، که از نبات شروع میشه، حیوان هم نفس نباتی داره، انسان هم نفس نباتی داره. ما بحث این ستا داریم، اونی که نفس نباتی نداره قوه مولده نداره، اون اصلا از بحث ما بیرونه.
سنگ
بله نفس نباتی داره، تولید مثل میکنه، توخ میداره، بعد درست میکنه، اصلا لازم نیست مصر بشه، بله خودگی ها مولد تخمه. شما هر گیاهی رو ملاحظه کنید بعد از اینکه میمونه، میبینید که میوهش تبدیل به تخم شد، همه میوه، همه درخت ها بالاخره تخم گذاره، اونی که نرم ماده داشته باشه، اونی هم که نداره از طریق دیگر درست میشه، که این طریق دیگر رو خواهیم گفت، یه وقت تولده یه وقت توالده. بعدی درخت ها تولد ندارن، توالد دارن، شاخه رو زیر خاک میکنی دوباره دارن، یعنی ما لازم نیست زیر خاک کنیم، باد میاد شاخه رو میشکنه، یه ذره خاک هم میاد روش خود به خود، خدا احتیاج به بشر هم نداره، کار خودش انجام میده، این شاخه میره زیر زمین دوباره یه درخت دیگه درست میشه. بالاخره باید این روش انجام بشه، یا توالد یا توجه، که اینو توضیح میده.
Thank you.
سنگ ها نر و ماده دارن، اینجور گفته میشه. کسانی که در علوم غریبه واردن میگن که سنگ ها نر و ماده دارن. یکی از کسانی که در علوم غریبه وارد بود خودش برای من تعریف کرد، انگشتای دستش خود من نشون داد، گفت این سنگ جفت داره، جفتش هم پیش خود منه و هر وقت از من جدا بشه هم در من مشکل درست میکنه، هم در اون کسی که اون تک رو گرفته در عظم مشکل درست میکنه. باید کنار هم باشه. گاهی من این دوتا رو باید تو دستم بکنم که اینا رو دیگر ببینم. میگفت سنگ هم در ماده دارم. حالا به حده خودش نمیدونم. کسان که در علوم غریب وارده هم میگن معدنی هست هم در ماده دارم. البته مورد بحث ما فعلا نیست. لذا بحث نمی کنم درش. نه تبدیل غیر از تولده، غیر از تناسله، تبدیلشونه یه مثل دیگه. خب حالا پس اینطور شد تا اینجا رسیدیم که باید صاحبان نفوس نباتیه، چه نبات باشد، چه حیوان باشد، چه انسان باشد، باید تلاحق اشخاص داشته باشن. تلاحق اشخاص اینو تا اینجا ثابت کرد. اما تلاحق اشخاص چگونه اتفاق می افتد؟ ما داریم شهود می کنیم که خداوند، ما داریم وضع موجود رو توجیه می کنیم. وضع موجود نشون می ده که عنایت خدا چی بوده. هر چی ساده شده از عنایت خدا ساده شده. وقتی ما داریم می دونیم نوع داره به تلاحق اشخاص باقی میمونه میفهمیم عنایت خدا اینطوری بوده. هر چی در جهان میبینیم بالاخره صادر شده از عنایت الهیه. و چون همه صادر شده از عنایت الهیست، پس ما وقتی مطلبی رو دیدیم میفهمیم که عنایت الهی اینطوری تعلق داره. وقتی ما داریم تلاحق اشخاص رو میبینیم میفهمیم که عنایت الهی اینطور بوده. ولی اگر تلاحق اشخاص رو نمیدیدیم میفهمیدیم عنایت یه جوری. عنایت ما که از خود عنایت خبر نداریم، ما از حاصل عنایت رو میبینیم میفهمیم که عنایت اون بوده. یعنی از معلوم به علت میگن وقتی تلاحق اشخاص رو میبینیم میفهمیم عنایت این بوده. پس استدلالی که ما بر عنایت میکنیم استدلال علمیه، یعنی از معلوم به علت میگن. خوب بود که من عنایت هم یه توضیح مختصری میدادم بعد وارد بحث میشدم. این سوال شما باید شد که من اشاره به عنایت بکنم. عنایت در جای خودش در 97 مفصلا توضیح داده میشه که سه تا قید توش هست. بعضی ها معتقد شدن که ابن سینا قید سوم رو اشتباهی آورده، دو تا قید بیشتر لازم نیست. ولی ابن سینا در تعلیقات عنایت رو معنا میکنه و قید سوم رو تاکید میکنه و طوری بیان میکنه که معلوم میشه قید سوم در عنایت لازم است. من فقط اشاره میکنم به سفر. علم دارد خداوند، عنایت یعنی علم، علم دارد خداوند به این که موجودات به این نظام صادر می شوند. این یک قید. و از او صادر می شوند. این دو قید. بدون احتیاج به معین و ابزار صادر می شوند. این دو قید. این سقیقه بسید. حالا توضیحات اینا بماند. خداوند علم دارد و از علمش همه موجودات صادر میشه. به ما عالم است و علمش علم فعلی. علم فعلی یعنی سازنده خارج و خدا با اون علم فعلیش خارج رو میسازد. مهندس علم فعلی داره. ما که بنای او رو میبینیم علممون انفعالی است، یعنی اون بنایی که او ساخته در ذهن ما اثر میگذارد و صورت علمیه برای ما درست میشه. این میشه علم انفعالی. ولی او علم فعلی داره، یعنی قبل از اینکه بنا ساخته بشه عالمه و بعد این بنا رو با همون علمش میسازه که علمش تأثیر میگذارد و این بنا در خارج حاصل میشه. علمش میشه علم فعلی. ولی میبینید که باید کمک داشته باشه، بنا بیاره، عمله بیاره، خودش تنها نمیتونه بسازه. ابزارم میخواد، آجر میخواد، سیمان میخواد و انسان میخواد. هم ابزار لازمه، مصالح لازمه، هم معین لازمه. علم فعلیش به این ترتیب در خارج پیاده میشه. اما خدا عنایت داره، یعنی علم فعلی داره، که وقتی میخواد اون علمش رو پیاده کنه احتیاجی به هیچ چیز از کلمه کن نداره. کن یعنی اراده. همین که اراده شد میشه حاصل میشه. لازم نیست کمکی او را کمک کند، لازم نیست مصالحی جمع کند، فقط همین اندازه که اراده شد چه حاصل میشه. پس خداوند علم فعلی داره و همه اشیا رو از علم فعلی خودش میآفرید. حتی ممکنه شما سوال کنید که اگر خدا علم فعلی داره، علم فعلیش هم در ازل هست، پس در ازل باید همه موجودات ساخته بشن، چون احتیاج به ارزش نیست، احتیاج به هیچ واسطه نیست. بنابراین خداوند همه اشیا رو در همون ازل باید بیافرید. جواب اینه که علم عنایه خدا تعلق گرفته که موجوداتی در ازل آفریده شوند، موجوداتی در لایزال به نوبت آفریده شوند. اینطوری علمش تعلق گرفته و همینطور هم در خارج واقع خواهد شد. همونطور که علمش تعلق گرفته همونطور واقع میشه. اینطور نیست که خدا علمش تعلق گرفته به موجودات تدریجی بعد همه در ازل حاصل بشن. این دیگه علم نیست، این جهله. علم خدا تعلق گرفته که بعضی موجودات در ازل حاصل بشن، بعضی موجودات در لایزال به تدریج حاصل بشن. به همین نظام که علمش تعلق گرفته به همین نظام در خارج حاصل بشن. این توضیح مختصری بود برای عنایت. عنایت بحث مفصل داره. توضیح مختصری بود از جزن. همه ی آنچه در جهان واقع می شود به عنایت الهی است. با این توضیحی گفت. و عنایت الهی اقتضا کرد که نظام جهان این باشد. عنایت الهی اقتضا می کند که جهان این باشد، این نظام داشته باشد. هم نظام به عنایت الهی صادر شده، هم خود جهان به عنایت الهی صادر شده. این که میگوییم عنایت الهی اقتضا کرد که نوع باقی بماند، منتها چون نتوانست به شخص باقی بماند باید به تلاحق اشخاص باقی بماند، معناش اینه که خداوند از اول اینجوری اراده کرد، اینجوری عالم شد به جهان و اینجوری هم جهان حاصل شد. یه نفذات امیر میپرسن که انواعی که آفریده نشدن اینا ممکن بودن، چرا خدا اون رو نیافرید؟ چرا خدا همین انواع حیوانات و انواع نباتات و اینا رو آفرید؟ خب خیلی چیزا دیگه میشه آفریده بشه، چرا اونا خدا نیافرید؟ جواب حضرت امیر تبرک این جواب خیلی جالبیه. علم خدا در ازل به اینها تعلق گرفت. جواب اینه، علم خدا در ازل به اینها تعلق گرفت، بنابراین اینها باید آفریده بشن. یعنی خدا توجه به اینها کرد، اینها خلق شدن. اگه توجه به یه انواع دیگه میکرد این آخر میشه. برای خدا همه یکسانه، همه رو میتونه خلق کنه. بستگی داره به این که به کدام توجه کنه. در ازل توجه کرد به این مخلوقات، اینا رو داره خلق میکنه. حالا اگه در یه عالم دیگری خواست توجه کنه به یه مخلوقات دیگه، اینا رو موجودی خلق میکنه. پس منظور این که همه چیز از همون توجه اله، از همون علم اله داره صادر میشه. و به عبارت عرفانی علم خداست که داره تو جهان پخش میشه، علم خداست که داره تنزل میکنه و تمام موجودات صادر از علم خدا هستند. و چون علم خدا عین ذات خداست، پس همه موجودات صادر از ذات خدا هستند. بنابراین بگویید ما مخلوق خدا هستیم یا مخلوق علم خدا هستیم فرقی نمیکنه، چون علمش عین ذاتشه. اگر ما مخلوق او هستیم، مخلوق علم او هم هست. این جمله معترضه بود که خاطر عنایت رو توضیح دارم، جاش اینجا نبود ولی چون عبارت مشتمل بود من توضیح دارم. خب داشتیم این عرض میزدیم که عنایت تعلق گرفته به این که اشخاص متلاحق هم بیان، یعنی عنایت تعلق گرفته به تلاحق اشخاص. تلاحق اشخاص دو قسمه، یکی به تولد، یکی به توالد، که این باید توضیح داده بشه. وقتی من رسیدم این مطلب رو توضیح میدم، این قسمتی رو که خوندم از روی تطبیق بکنم، بعد به باقی مطالب بعدا میپردازیم. مطلب تمامش گفته نشد، یه قسمتش گفته شد، همون یه قسمتی که گفتم تطبیق کنم، بعد بقیهش رو زمینه میکنم انشاءالله. صفحه 405 سطر 12 ثم لما کانت، از اینجا وارد بحث در قوه مولده میشه. بحث در قوه قاضیه رو گذروندیم، حالا میخوام بحث در قوه مولده کنم. هر چرم اینو میشه سرسطح نوشت، این تا کتاب ما سرسطح نوشت. ثم لما کانت الاستقصات، استقصات یعنی عناصر، همون عناصر چارگانه که عبارتن از آب و خاک و هوا و آتش. چون که استخوصات متداعیان الى انفکاس، یعنی مستدی انفکاسن، مختدی انفکاسن، همدیگر رو دعوت میکنن به جدا شدن از یکدیگر، یعنی با هم ناسازگارن، به خاطر اینکه ارشدم کیفیت ناسازگار دارن، کیفیت مضاد دارن. این یک مطلب. مطلب دوم ولم یکون. مطلب سوم بعد خط بعد از لم یکون و کانت عنایت الالهیه. این سه تا هر سه مطلبی هستن که از نظر ادبی شرط لما به حساب میاد. یعنی لما رو دقت کنید پشت سر سه تا شرط آورده. بعدن گفته فقط در بقاها به تلاحق الاشخاص، اون جواب لما. جایی که سه تا شرط داریم معنیش اینه که هر سه شرط در اون جواب دخالت دارن. جایی که دو تا شرط داریم معنیش اینه که دو تا شرط در جواب دخالت دارن. اونجایی هم که یه شرط داریم یه شرط در جواب دخالت داریم. اینجا سه تا شرط به سر لماز کرده، بعدا گفته فقط داره، بعدا جواب آورده. معلوم میشه این سه تا شرط هر سه با هم در این جواب دخالت دارن. سه تا شرط همون سه مطلبی که گفتم از خواهد. چون که استقصاد متداعیان الى الانفکاس، این یه مطلب. مطلب دوم، ولم یکن من شأن القوى الجسمانیه ان تجبرها على الالتئام ابدا، و شأن و نیروی قوای جسمانیه این نبود که بتواند اجبار کند این استقصاد را بر التیام. التیام این ترکیب، نمیتونست اینها را مجبور کنه بر التیام، در حالی که ما گفتیم میتونست، منتها تونستنش محدود بود. قید ابدا در اینجا مهمه، نمیتونست این کار رو بکند ابدا، ولی میتونست این کار رو بکند ابدا، نمیتونست بکند. التیام این ترکیب یعنی مالترین کردن، یعنی مرکب کردن. این قوه جسمانی که همون صورت معدنی که عرض کردن جسمانی، چون حلو رو در جسم کرده، این قوه جسمانی نمیتواند ابدا التیام دهد این عناصر را و مرکب ترکیب این عناصر رو حفظ کنه. میتونه ترکیب رو حفظ کنه ولی برای مدت محدودی، نمیتونه ابدا حفظ کنه، چون چنانچه در نمط ششم خواهد آمد که هیچ قوه جسمانی نمیتواند تأثیر ابدی داشته باشد. تأثیر قوه جسمانی همیشه محدوده. ولم یکن من شأن قوه جسمانیه، چون قوه جسمانی از شأنش این نیست که بتواند اجبار کند این استقصاد را بر التیام اجباراً ابدیا، اجبار ابدی نمیتونه بکنه. شما سایتی بیان بود در نمطی ششون میشوندم. اینم مطلب دوست. مطلب سوم، و کانت العنایت الالهیه مستبقیتا لتباع نوعیت دائما. الهی، عنایت الهی تعلق گرفته بود به این که تبایع نوعیه دائما باقی بمونن، یعنی انواع باید باقی بمونن، یعنی نوع انسان باید بمونن. دقت کنید این کلام رو فیلسوف مشائی میگه. فیلسوف مشائی معتقد است که هر نوعی که خدا آفرید از ازل تا ابد باقی، انسان رو خدا از ازل آفرید تا ابد هم خواهد آفرید، هیچ وقت خلق انسان تمام نمیشه، ازلا و ابدا آفریده شد. اون نوع دیگر هم همینطور، اون نوع دیگر هم همینطور. بعد بهشون میگیم که بعضی از انواع اولا آفریده نشدن بعدا آفریده شدن، میگن ما اینو قبول نداریم. شما از کجا میگید که اولا آفریده نشدن بعدا آفریده شدن؟ انسان رو مثلا مثال بزنید که اول آفریده نشد بعدا آفریده شد، ما قبول نداریم. انسان از ازل آفریده شد. میگیم حضرت آدم، ایشون یه وقتی آفریده شد بعد نفسش آفریده شد. میگن نه، حضرت آدم کنایه است از نوع انسان. اینطور نبود که خدا آدمی آفریده باشه 40 سال خمی کرده باشه. اینا کنایه است، معنای درستی، ولی کنایه از یه مطلب دیگری است. حرف اسلام رد نمی‌کنه، کنایه قرار میدن از یه مطلب دیگری. حالا از چه مطلبی که نگار میدن کار نداریم، توجیهشون کار نداریم. منظورم اینه که اونها معتقدن که انسان از ازل خلق شد، بقیه موجودات هم از ازل. بهشون اگه گفته میشه که موجودی در ازل آفریده نشد بعدا آفریده شد، قبول نمیکنن. بعد گفته میشه انقراض انواع داریم، بعضی انواع منقرض میشن، اینم قبول نمیکنه، میگه از کجا میگیم انقراض انواع نداریم. بعد فرض نوعی در اینجا منقرض شد، از کجا میگیم شاید چیه دیگه هست اینجا مثلا رفت از این رفت. خب از این رفتن اینجا سریع از این رفتن مطلقش که نیست، ممکنه در کلات دیگه باشه، ممکنه در قسمت هایی از زمین باشه شمایی نیفته باشه. بالاخره اینطور جواب میدم، کار ندارم حرفشون درست یا غلط، ولی قائلم که انواع ازلی و ابدی هستند، از ازل هستن تا ابد هستن، انواع باقی میمونن، اشخاص از بین میرن، عنایت الهی تعلق گرفته به این که انواع باقی بمونن. بله در مباحث نفس این مطالب مطرح، در مقاله دوم از مبدأ و معاد همین مطالب آمد. ابن سینا کتابی داره به نام مبدأ و معاد، اون کتاب مشتمل بر سه مقاله است. در مقاله دوم این مطالبی که عرض میکنم آورد، اول مقاله دوم حین الورود، در مقاله دوم فصلی داره در اونجا این مطالبی که عرض میکنم آورد، اینجا هم کلام داره اشاره میکنه. اینا رو من باید در وقتی در جای خودش توضیح بدم، اتفاقا در کلاس قبل همین رو گفتم، در کلاس قبل بحث کنار گذاشتیم رفتیم تو حاشیه، همه مطالب من گفتم چطوری این انواع دوام دارن، مشاشی میگه، اشتاخی میگه، اشتاخ مطالبی چی میگه، متکلمی چی میگه، خیلی مختصر بحث کردم، حدود 20 دقیقه نیم ساعت طول کشید، دیگه اینجا نمیخوام تکرارش کنم، در جای خودش مطرح میشه و حرفا همه درست، انسان ازلی و ابدی درست، چیزی توضیح میشه حرف باید بیان بشه. حرف مشا رو ما قبول نداریم، حرف اشتا قبول نداریم، حرف متشلمین قبول نداریم، حرف صدرا که طبق روایت قبول داریم، این هم همه رو توضیح بدیم. و بنابر حرف صدرا هم انسان ازلی و ابدی شد، بقیه انواع هم ازلی و ابدی شد. و من تازه در جلسه قبل به طور کامل توضیح ندادم، من فقط همین زمین خودمون رو توضیح دادم. هر ستاره زمین نیست، خورشید نیست و دارای زمینی، موجودات اونجا شما رسیدگی نکردیم، اونجا احتمال داره خیلی از انواعی که اینجا منقرض شده باشن اونجا باشن، اونا هم خودشون در خودشون قیامتی دارن، وجودی دارن، پدید میان دوباره تو سیاسل وارد میشن، قیامتشون برپا میشه. اینا مطالبی که باید از خود توضیح داده بشه، مطلب به این مختصری که عرض میکنم روشن نمیشه. اگه بخوام وارد این مباحث بشیم که بعد بریم تو حاشیه، از اصل بحثیم اینو بذاریم در جای خودش، در جای خودش مطرح شده که انواع باید باقی بمونن، حالا باید باقی بمونن ابدا باقی بمونن چنون که آقایون میگن که قید دائما داریم، یا باید باقی بمونن تا برهی از زمان چنون که متکلمی میگن، متکلمی میگن خدا آدم رو خلق کرد از یه زمانی تا یه زمان هم خلق و ادامه بیده، بعدم بساطه جمع میکنه تمام میشه، بالاخره تا همین زمانی که خدا داره خلق میکنه این نوع باید ادامه پیدا کنه. فیلسوف میگه باید ابدا ادامه پیدا کنه، متکلم میگه در یه فاصله طولانی باید ادامه پیدا کنه، علایال همه متفقیم که این نوع باید ادامه پیدا کنه، ادامهش هم با تلاحق اشخاص. پس هر دعوا سر این کلمه دائما نداریم، همه قبول داریم که نوع باید باقی بمونه، عنایت الهی تعلق گرفته که این نوع باید باقی بمونه، حالا ابدا باقی بماند یا در یه مدت طولانی باقی بماند این مورد اختلافه و ما به این بحث کار نداریم. ما در جای خودش خواهیم گفت ابدا باید باقی بمونه، حرف متکلمین قبول نداریم. البته حرف متکلمین هم به یه صورت قبول میکنیم، به یه صورت قبول میکنیم، چون میگیم این عالم محدوده ولی عوالم نامحدوده. حرف متکلمین اینه که این عالم محدوده، ما قبول میکنیم که محدوده، ولی متکلم میگه خدا از اول تا آخر همین یه عالم آفریده، ما قبول نمیکنیم. بگیم خدا قبل از اینم عوالم و بی‌نهایت آفریده، بعد از اینم عوالم بی‌نهایت آفریده، در حال عالم هم انسان ها می‌آفریده، انواع می‌آفریده، پس موجودات بی‌نهایت هست و عوالم هم بی‌نهایت هست. بر فرض قول متکلم رو قبول کنیم که عالم متناهی است، قبول می‌کنیم، ولی عوالم رو متناهی نمی‌گیریم. یعنی یه دونه عالم قائل نمیشیم. عوالم بی‌نهایت قبل از این، عوالم بی‌نهایت بعد از این داریم. این عالم خودمون هم میگیم محدوده، ولی بالاخره حالا محدود ابدی هر چی هست، مهم برای ما اینه که نو باید باقی بماند، ابدا باقی بماند یا موقتا باقی بماند. بقایش هم به طلاق اشخاص عنایت اقتضا کرده که نو باقی بماند. عنایت الهی و کانت العنایت الهی مستبقیتا، یعنی باقی نگه دارنده تبایع نوعیه دائما. چون چنین شد، چون چنین بود که اون عناصر کنار هم جمع نمی شدن جز با مجبر، مجبرم نمی توانست دائما اجبار کند، پس شخص از بین می رفت و عنایت الهی تعلق گرفته بود که نو باقی بماند اگر چه شخص از بین رفته. لذا باید این ابقاء نو با تلاحق اشخاص انجام می شد، فقط برد بقاها به تلاحق اشخاص. پس مقدر که از خداوند بقا این تبای نوعیه رو به وسیله تلاحق اشخاص، یعنی مقدر کرد که اشخاص پی در پی بیان تا به توسط این اشخاص اون نوع محفوظ بمانه. حالا این تلاحق اشخاص چه بونه؟ تا اینجا مطلب روشن شد دیگه.
مجبر قرار داده؟
خب نداده دیگه، میدونی نداده. بعدن هم استدلال میکنیم که نمیتونه مجبر باشه. صورت نوعیه، صورت مدنیه که امر جسمانیست نمیتونه مجبر دائمی باشه، اثر دائمی نداره. اینا رو بعدن استدلال میکنیم. حالا شما میفرمایید اینجا بگیم خب بگید ببین نداره، ولی بعدن استدلال میکنیم ردتون میکنیم، حتما باید قبول کنیم. چون استدلال داریم، استدلالش هم در ذهن چند فصل میاد. مثلا چون مطلب مهمیه چندین فصل براش میاد، اشکال هم میکنن، اشکالش هم جواب میدن. خب پس رسیدیم به اینجا که تلاحق اشخاص لازم است. حالا میخوام ببینیم تلاحق اشخاص چگونه ممکنه. دو جور ممکنه، یکی به تولد، یکی به تولد. میخوام توضیح بدم هم دو قسم معلوم بشه، هم تولد و تولد فرقشون معلوم بشه، و همین که گفته شود کجاها تولد امکان داره، کجاها تولد. تولد رو در لغت مراجعه کنید، تولد یعنی پدید آمدن به هر نحوی، چه با زاد و ولد چه به صورت دیگه، بهش میگن تولد. تولد یعنی پدید آمدن. اما تولد یه نوع پدید آمدن خاصه. تولد یعنی پدید آمدن با زاد و ولد. پس تولد یعنی زاد و ولد، تولد یعنی پدید آمدن. این یه مقدمه بحثی که توجه به این مطلب لازمه که ما معنی لغوی این دوتا رو بدونیم. وقتی معنی لغوی بدونستیم، در توضیح معنی اصطلاحی خیلی ابهام برامون نمیمونه، یعنی اصلا مطلب مبهم نمیمونه و سختمون نیست که توضیح بدیم. من ابتدا نمونه هایی از موجوداتی که با تولد درست میشن ذکر میکنم، نمونه هایی هم از موجوداتی که با تولد حاصل میشن بیان میکنم، بعد اون وقت توضیح میدم که تولد چیست، تولد چیست و شرایط تولد چیست، شرایط تولد چیست. در یه جاهایی که کثیف میشه و نمناش، میبینید که پشه های فراوانی به وجود میاد، درم بسته، هیچ پشه ای هم نیمده تخت گذاری کنه، داد و ولدی نیست، ولی در این حال پشه های فراوانی به وجود میاد، محل کثیفی است که خودم مطلوبه. بلافاصله میبینید که پشه های متکبر میشن، حشراتی متکبر میشن. اینو اصطلاحا میگن خلق الساعه. امروز یا خلق الساعه رو قبول ندارن، در علوم طبیعی امروز ثابت میشه که یه موجودی هر جوری شده خودش اونجا میرسونه تخم‌گذاری میکنه و غیر ممکنه بدون تخم‌گذاری موجودی به وجود بیاد. پدید آمدن همینجوری امروز قبول ندارن. تو کتاب طبیعیشون ملاحظه کنید خلق الساعه رو رد میکنه، تعبیر میکنن، میگن این رو قدیمی ها خلق و ساعه میگفتن و ما قبول نداریم. ولی خب قدیم معتقد بودن به خلق خدا، میگفتن همه جا رو ببندید هیچ موجودی وارد نشود، در این حال میبینیم که حشراتی درست شدن. مثلا فرض کنید یه آب خالصی رو به قول خودشون خالص این رو توی شیشه میذاشتن، این آب میگندید، بعد از مدتی کاری میکردن که مثلا بگندید، درم کاملا بسته، هیچ موجودی حق نفوذ تو این آب رو نداشت، بعد از مدتی میگن حشرات نیست. گفتن این خلق الساعت از بیرون که نیمده. حالا امروزی هم میگن نه، اون آبی که تو اونجا بردی اگه آب خالص بود تو وقت نمیگندی، حتما یه چیزی توش داشته که گندیدی، اون چیزی که توش داشته در واقع حالا یا تخم حشرات بوده یا مخلوط با تخم حشرات بوده، بالاخره اونجا موضع رو مناسب دیده، موضع رو مناسب دیده و تخم گذاری شده قبلا، موضع مناسب شده و رشد کرده. و در هر موضع مناسبی ممکنه موجودی تخم گذاری کند، یا اگر قبلا تخم گذاری کرد وقتی موضع مناسب شد سریعا اون تخم ها رشد کند. و شما چون از سابقه این آب خبر نداشتید فکر کردید خلق و ساعت شد، این روزی های نمیشه که موضع مناسب خیلی براشون مهمه، که موضع مناسبی رو حشرات تخم گذاری میکنن ما متوجه نمیشیم، یا تخم قبلا گذاشتن بعدا وقتی این محل مناسبت پیدا میکنه رشد میکنه. من تقریبا اهل داستان گفتن نیستم توی کلاس ها، ولی یه داستان میخوام در اینجا عرض کنم به درد خوره، یعنی گفتنش لازمه. شخصی برای من نقل میکرد که رفتیم در بیابانی و ماشینمون پنچر شد، تا مشغول ترمیم شدیم دیدیم که یه نفر گفت چشم درد گرفت، چون از این کنم داستان مهمی ممکنه یه وقت برکتی اتفاق بیفته من دارم عرضش میکنم، گفت چشم درد گرفت و بعدم احساس درد شدید کرد و حالت عجبش دست داد، دیدیم داره نابینا میشه، سریع او رو به بیمارستان رسوندیم. بعد متوجه شدیم که پشه‌ای، حالا هر پشه مخصوصی بوده، تو چشم این وارد شده، محیط رو مناسب دیده، سریعا تخم گذاری کرد و رفته یا مرده هرچه شده و این تو چشمش هرچه دست کرده چیزی نگذره، فقط دیده یه خراش مختصری مثلا هسته، یه احساسی رو این چشم هست. بعد تخم پشه هم که محل مناسب دیدن سریع روش کردن، این چشم پر شده و احساس سوزش میشه، این ایبونم دارن اون حالت دگردیسیشونو حالت چرمه میگذرونم تا بعدا پشه بشن بمیرون. بعد شستشو دادم خوب شد، که من این مثال رو دادم هم برای این که مناسب بحث بود که اگر حیوانی جای مناسب پیدا کنه سریعا تخم گذاری میکنه و تخمه هم وقتی جای مناسب پیدا کنه سریعا روش میکنن، هم اینو گفتم همین که بشنویم و مواظب چشممون باشیم اگر یه وقتی اتفاقی افتاد احتمال بدیم یه همچین مسئله هست. بله این صورت تولد بود. حالا مثال های زیادی برای تولد داریم، یکیش این بود. مثالی که خود ما هم امتحانش کردیم، شاید شما هم امتحان کرده باشید، آجوری رو برای تولد مثال میزنیم، آجوری رو شما خشکه در یه جا قرار بدید، بعد از مدت اون آجور رو بردارید زیرش چی نیست جز یه خود گرد خاک، اما این آجور رو در یه محل نمناش بذارید یه آب روش بدید، بعد از مدتی برداری میبینید که بچه عقرب هست، چجوری این عقرب زیر اون آجر متولد میشه؟ خب آجر هم چیپه، عقرب بزرگ زیرش دار نمیشه که بیاد تو مثلا بچه گذاری بکنه، عقرب هم چخ گذار میزارن بچه گذاره، یعنی اینطور نیست که بتونه خود رو اون زیر جا بده و این بچه رو اونجا قرار بده، آجر چیپه رو زمین با بودین، وقتی برمیداری میبینید که بچه عقرب اینا تولد. یا به انهای مختلف موش ها درست می شوند، مار ها درست می شوند، کرم ها درست می شوند، اینا جوریش که به نظر می رسه تولده، یعنی پدید آمدن، هیچ زاد و بلدی تو کار نیست، تخم گذاری یا بچه زاییدن نیست، این اسمش تولد. تولد نه، تولد بچه زاییدن نیست، احتیاجی به این نر و ماده ایست که اینها با هم جفت‌گیری بکنن بعدا بچه دنیا بیاد، حالا یا تخم گذاری شود و روی این تخم بشینن و این بچه متولد بشه، یا نه از اول بچه بزنن که پرندگان غالبا تخم گذارن و غیر پرندگان غالبا بچه زا هستن. علاوه بر تولد است، یعنی زاد و ولد. در کجا تولد؟ این اصلا روشن شده وقت تلاحق اشخاص گاهی با تولده، یعنی به اون صورت که اول از کردن، گاهی هم با تولده. بعضی موجودات میبینید هم با تولد دنیا میان هم با تولد، مثل همین حشرات چی گفتن، حشرات هم با تولد درست میشن هم با تولد درست میشن. عقرب هم همینطور، عقرب هم گاهی از اوقات زیر آجر دنیا میاد، گاهی نه، دو تا عقرب با هم جفتگیری میکنه و بچه دنیا میاد، هم تولد هم تولد. بعضی موجودات فقط تولده، دیگه تولد نداره، مثلا انسان فقط تولده. حیواناتی مثل مثلا اسب و حمار و این موجودات وحشی و غیر ذالک، اینا همه تولده، اینا تولد چشون نیست، همه شون تولد. بله؟ تولد درشون نیست، تولد به این معنی که عرض میکنم درشون نیست. بله؟ حالا حضرت آدم، حضرت عیسی، ماجد رسما داریم رائج رو عرض میکنم، ولی خدا میتونه ماجد رو بدون تولد یا بدون تولد خلق کنه، ولی نه همه چیز، نه احتیاج به زمینه قابل هست که زمین مرطوب باشه، خدا میتونه که زمین خوش رو عقب بیافنه، اون کار نداریم. ما داریم حالت رائج رو که در نظام آفرینش قرار داده شده داریم بحث میکنیم. حالا یه حضرت آدم داریم، یه حضرت عیسی داریم، اونه که نقض باید مسئله ما داریم شده. تازه حضرت عیسی با تولد دنیا با تولد دنیا میده، منچه تولدش اینو خواهد میده. حضرت آدم هم بله، حضرت آدم جداست، اولی که دیگه نمیتونه، در هر نوعی اولی نمیتونه با تولد دنیا بید، اولی خدا باید با قدرت خودش بدون تولد بسازه. خب حالا که تولد و تولد مثالش روشن شد و معناش هم گفته شد، میخوام شرایطش رو بگم. تولد شرایط فراوانی نداره، فقط یه موضعی باشد، یه نمی داشته باشه که اینا توضیح داریم بعدیش رو میبینید که تولد حاصل میشه. پس گفته میشود مزاج موجوداتی که با تولد حاصل میشوند مزاج وسیعی عرض عریض داره، یعنی با این شرط تولد حاصل میشه، با اون شرط هم حاصل میشه، خیلی محدود نیست، محدود نیست. اما تولد مزاج ضیقی میخواد، یعنی شرایط خاصی میخواد، حتما باید اون شرایط فراهم بشه، شرایط بیشتر داره، لذا همینطوری حاصل نمیشه. پس مزاج موجوداتی که با تولد درست میشن مزاج زیر، یعنی شرایط فراوانتر داره، محدودیت بیشتر داره. اما مزاج و موجوداتی که با تولد درست میشن شرایط زیر نداره، اون شرایطش کمتره، یعنی کار وسیع‌تره و محدودیتش کمتره. وقتی محدودیتش کمتر بود با اندک مناسبتی میبینید تولد حاصل میشه. پس توجه کردید که تولد و تولد هر دو باعث تلاحق اشخاص هستند، ولی تولد با محدودیت کمتر، تولد با محدودیت بیشتر. تولد با شرایط کمتر، تولد با شرایط بیشتر. به قول ایشون تولد مزاج وسیعی رو میطلبد، ولی تولد مزاج مشروط و ضیقی رو میطلبد. حالا عبارت توجه کنید، اما این اما تفصیل وقاعها به تلاحق الاشخاصه، یعنی باید این انواع، این طبایع نوعیه باقی بمانند به تلاحق اشخاص، تلاحق اشخاص و بقاء به تلاحق اشخاص به دو وسیله است. اما فی ما لم یتعذر فعلا سبیل تولد، و اما فی ما تعذر فعلا سبیل تولد. داره تفصیل میده بقاء نوع رو به وسیله تلاحق اشخاص، بقاء نوع به توسط تلاحق اشخاص در بعضی موارد علا سبیل تولد است، در بعضی موارد علا سبیل تولد است. در جایی که لم یتعذر اجتماع اجزایی، اجتماع اجزایش متعذر نباشه. کجا اجتماع اجزا متعذر نیست؟ لبعدی من الاعتدال، ببینید یه موجودی است که لازم نیست که معتدل باشه. معتدل رو قبلا عرض کردم که خاک و هوا و آب و آتش در یه حد اعتدالی باید با هم ترکیب بشه تا یه بدن معتدل که قابلیت نفس داره درست بشه، که باید نسبت این مرکبات یه نسبت خاصی باشه تا این اجزای ترکیبی در مرکب حالت اعتدالی پیدا کنن. اما موجودی که بعید از اعتداله، یعنی لازم نیست که اینقدر مواظبش باشیم که حتما یک شرایطی فراهم بشه تا او به حد اعتدال برسه، او رو هر جوری که اجزایش جمع کردیم جمع کردیم، یعنی اجزای او به راحتی جمع میشن، چون لازم نیست نسبت خاصی رعایت بشه، هر جور جمع شد جمع شد. این چنین موجوداتی برای اجتماع اجزایشون شرایطی نداریم، چون دور از اعتدالن، لازم نیست ما اونها رو به حال اعتدال برسونیم، لذا هر جور جمع کردیم جمع کردیم. به تعبیر دیگه میگیم مزاجشون مزاج وسیعه، هم با این حالت میسازه هم با اون حالت میسازه، هم وقتی که یه مقداری به اعتدال نزدیکش کنی میسازه، هم با اون که اعتدال نزدیکش، یعنی بالاخره هر جور جمع شده جمع شده. این چنین موجودی اگر بخواهد به وجود بیاد علا سبیل تولد به وجود میاد. اما فی مالم یه تعذر، در موجودی که متعذر نیست اجتماع اجزایش، یعنی هر جور میتوانی اجزایش جمع کنی و مرکبش کنی، چرا اجتماعش متعذر نیست؟ لبودی هی من الاعتدال، چون بعید از اعتداله، و چیزی که بعید از اعتداله دیگه لازم نیست جور خاصی جمعش کنی تا معتدل شود، چون اعتدالش دیگه لازم نیست، هر چیز جمع شدی جمع میشه. اعتدال حقیقی عرفی، نه اعتدال حقیقی عقلی. اعتدال حقیقی عقلی شاید ممکن نباشد، گفته میشود در بدن پیغمبر تنها اعتدال حقیقی عقلی رو داری، چون اونجا اعتدال کامل نفس هم کامل ترین نفس. اما اعتدالی که ما میگیم اعتدال حقیقی عرفیه نه. و لسعت عرض مزاجهی، چون بعید از اعتداله و چون عرض مزاج سعه دارد، یعنی این مزاج با مزاج محدودی نیست که با شرایط محدودی درست بشه، مزاج وسیعیه، چون چنین است اجزا رو میشه کنار هم جمع کرد و سریعاً یه همچین موجودی رو ساخت. اما در چنین موجوداتی که مزاجشون وسیعه و از اعتدال دورند و در نتیجه جمع کردن اجزایشون به آسانی میسر است، تلاحق اشخاصشون علی سبیل تولد است. و اما فی ما تعذر از آلش، اما در موضوعاتی که تعذر این اجتماع اجزا لقربهی من الاعتدال، چون این موجودات قریب به اعتدال هم، یعنی باید بدن معتدل پیدا کنن، هر بدنی برشون کافی نیست، و لذیق عرض مزاجی، مزاجش هم خیلی وسیع نیست. این چنین موجودی اگر بخواهد تلاحق اشخاص پیدا کند فعلا سبیل تبالو. این سعه و ضیق مزاج رو من یه توضیح مختصری بدم، مطلب روشنه، مطلب شاید یه وقتی ابهامی برای بعضی ها باشه من توضیح بدم. فرض کنید که ما بخواییم این چهار تا عنصر رو با هم مخلوط کنیم، یه مقدار خاک برداریم، یه مقدار آب، یه مقدار هوا، یه مقدار آتش، این مقادیر مساوی باشن، مقادیر کاملا مساوی باشن، وزنشون کنیم کاملا مساوی باشن، اینا رو با هم ممزوج کنیم، یک قسم معتدل در نمیاد. چرا؟ چون ما فقط به وزن که نباید توجه کنیم، وزن خاک با وزن آتش، خب شما وزن آتش سبکه، بخواد به اندازه وزن خاک آتش بذارید آتش خیلی زیاد میشه، تعادل درست میشه. باید وزن ملاحظه کنید، امور دیگر هم ملاحظه کنید تا تعادل درست بشه، تعادل به این آسانی ها درست نمیشه. تعادل یعنی به اندازه مساوی یا تقریبا مساوی از عناصر بیارید با هم منضبط کنید، به طوری که کیفیت های ناسازگار این عناصر کنار هم فعل و انفعال کنن و یه حالت معتدل و یه کیفیت معتدل بسازن. این کیفیت معتدل فرض کنید درجهش باید، اگر اعتدال تام رو درجهش رو صفر بگیرید که درست نقطه مرکز باشه، درجهش صفر بگیرید، این اعتدال تا مثلا فرض کنید تا 10 درجه میتونه برد داشته باشه. بدن انسان 10 درجه اگر اعتدال براش حاصل شد میتونه بدن انسان باشه. درجه 11 هم رو پیدا کرد دیگه بدن نمیتونه بدن انسان باشه، نفس انسانی بهش داده نمیشه، بدن حیوان بهش داده میشه، نفس حیوانی بهش داده میشه، میشه بدن حیوان و نفس حیوانی بهش داده میشه. اگر آمد به درجه 20 رسید دیگه نفس حیوانی هم نمیگیره، این باید نفس نباسی بهش بود. اگر فرض کنید به درجات پایین تر رسید همینجور، درجات اعتدال انسان خیلی زیغه، 10 تا بیش از 10 تا بگذاره دیگه نمیشه. مثال دارم میگم، بنظرم مثال دارم تقیم کنم، حیوان درجات اعتدالش بیشتره تا 20 میاد، نبات تا 30 میاد. پس بعضی ها میبینید که درجه اعتدالشون وسیعه، بعضی ها زیره، به قولشون مزاج، عرض مزاجش سعه دارد. عرض مزاج سعه دارد یعنی در این فاصله طولانی میشه خلقش کرد. اخی اینو دقت کنید، ما چی میگیم انسان درجهش 10، این یه یعنی یه دایره کوچکی رو ما برای انسان میذاریم، دایره کوچک. حیوان که ارزش 20 یعنی دایره بزرگتر، با شعار بزرگتر. وقتی دایره بزرگتر خب وسعتش بیشتر میشه، برای اون نبات هم یه دایره بزرگتر از دایره حیوان، خب عرض وسیع‌تر میشه. وقت موجوداتی هستن که تو این عرض وسیع دنیا میان، ولی مثل انسان که اون عرض وسیع بذاری دنیا نمیاد، باید داریم بیاریش تو این عرض ضیق، چون اعتدال خاص داره، اعتدال محدود لازم داره. مزاجش مزاج وسیعی نیست، مزاج ضیقی که در یه حد خاصی باید این مزاج تکون پیدا کنه، از اون حد خاص تجاوز کنه نمیتونه، حلاش میشه. یه خورده حرارتش رو زیاد کنی نفسش نمیره، یه خورده برودت رو زیاد کنی یا یه وسط رو زیاد کنی نفس خفه میشه. دیدیم دیگه بعضی اوقات حرارت بدن رو زیاد میشه، نفس رو سختی بالا میاد. یعنی ما طوری هستیم که در یه عرض مختصری میتونیم زندگی کنیم، یه خود کم بشه، یه خود زیاد بشه، یه خود فشار بالا بره، یه خود افت فشار پیدا کنیم، از این میمیم. یعنی سعه یه مزاج ما خیلی کمه، خیلی زیغ مزاج داریم، در یه محدودهی میتونیم زنده باشیم، از اون محدوده کم و زیاد بشیم میمیم. حیوان یه خود بیشتر از ما دوام داره، نبات بیشتر از هر دو ما دوام داره. هر چی که دوام محدودش بیشتر باشه میگیم مزاج سعه دارد یا زیغ دارد. این حیواناتی که مزاجشون سعه دارد اونا تکبرشون خیلی راحت تره، با هر شرایطی متکبر میشن، به شرایط محدودی باشه متکبر میشن. اما اونی که توالد و تناسل میخواد مزاج زیغه، اون باید شرایط زیادی فراهم بشه تا متولد بشه. پس سعه عرض مزاج و زیغ عرض مزاج با این معیانی که بخواه روشن شد. هنوز مطلب تمام نشده، مطلبی که میخواد قوه مولده رو توضیح بده، ما داریم قوه مولده رو توضیح میدیم. تا اینجا فقط بیان کردیم که شخص باقی نمیماند. یک، چرا باقی نمیماند؟ به این جهت که اولا عناصرش مقتضی انفکاکند، ثانیا اون مجبری که این عناصر رو حفظ میکنه دائما تاثیر گذار میشه، به این جهت شخص از بین میره. با این دو مطلب ثابت کردیم که شخص بزنیم. از طرف دیدیم که باید نوع باقی بماند، با توجه به این که شخص از این میابد بقای نوع فقط با تلاحق اشخاص ممکن، و تلاحق اشخاص هم به این دو صورت دیگه. در صورت اول که تلاحق اشخاص مشکلی نداره، بیانی نداره، در صورت دوم که طلاق اشخاص با توالد انجام میگیره و شرایط داره بحث داره. در این مورد دوم عنایت الهی مقدر کرده. ببینید داریم وارد قوه مولد نمیشیم از همین جا. من باعث مقدماتی گفته شد، حالا میخوام وارد نتیجه بشیم. عنایت الهی اختضا کرده در چنین مواردی که زیر عرض نزازه داریم و شرایط طلاق اشخاص محدودند، در چنین موردی اختضا کرده که قوهی برای این موضوع حاصل شود که این قوه از موادی که قاضی تحصیل می کند مقداری را اختزال کند، یعنی ببرد جدا کند، چون موادی را قاضی تهیه می کند و تحصیل می کند. یادتون هست چی گفتیم؟ گفتیم قضایی را ما می خوریم بعد به قوه قاضی وارد می کنیم، قوه قاضی روش فعالیت می کنه، این مواد به صورت دیگه در می آره. این موادی که الان قوه قاضیه به دست آورده، این مواد رو بعضش رو صرف ترمیم بدن میکنه، یه مقداریش هم این قوهی که ما اسمش رو قوه مبلغی میذاریم اختزال میکنه. اختزال میکنه یعنی میبره، جدا میکنه، میگه این سهم منه. بعد این قوه رو اون مقدار غذا دوباره فعالیت میکنه، مقدار غذایی که حالا آمادش کرده. به چه صورت درش آورده؟ به هر صورت قوه قاضیه به یه صورت درش آورده که بعدا میخواد صرف ترمیم بدن کنه. الان قوه مولده وارد میشه، یک قسمتی از این قضا رو میکنه و خودش رو فعالیت میکنه به صورت نصفه درش میده، یا اگر در گیاه به صورت بذر درش میده، در درخت به صورت حصه درش میده، به این صورت در میاره و این رو آماده میکنه برای اینکه بعد از این مثل همین شخص رو درست کنه. از طریق همین نصفه یا از طریق همین بذر مثل همین شخص درست کنیم. پس این قوه مولده کارش این است. قوه مولده رو خدا به این سبب در هر موجودی که احتیاج به تولد داره گذاشته، برای این که موادی رو از اون چه که قوه قاضی حاصل کرده ببرد و اختزال کند و روی این مواد کار کند تا بذری یا نطفه درست شود، که این بذر و نطفه زمینه توالد و تناسل بعدی بشه. پس قوه مولده روشن شد که برای چی آمد. برای این آمد که شخص باقی نمیماند و نو باید بود باقی بماند. چون شخص باقی نمیماند و نو قرار بود باقی بماند، ناچار باید از طریق تلاحق اشخاص اقدام میشد و تلاحق اشخاص هم از طریق توالد بود، نه از طریق تولد. چون تولد بحث تولد کنار گذاشتیم، از طریق تولد بود و طریق تولد احتیاج به قوه مولده داشت. پس خدا قوه مولده رو ساخت و کار قوه مولده هم همین بود که عرض کردیم، که مقداری از اون ماده ای که قوه قاضی تحصیل می کند اختزال کند، بعد روی اون قوه اون مقدار اختزال شده کار کند تا اون مقدار اختزال شده نطفه شود یا بذر شود و زمینه پیدایش فرد بعدی و شخص بعدی فراهم آید. و جعلت، زمیر جعلت به عنایت برمی‌گردد. جعلت اون عنایت نفس الاخیر، اخیر یعنی اونی که با تولد دنیا میاد. چون دو چیز گفتیم دیگه، یکی علا سبیل تولد، یکی علا سبیل تولد. اخیر یعنی این آخری، اونی که علا سبیل تولد دنیا میاد. نفس او را، چه نفس حیوانی باشد چه نفس انسانی باشد، چه حیوانی باشد چه نباتی باشد، قرار داد نفس این آخری را، این موجود آخری را، ذات قوتی، صاحب یا قوهی، چه اون قوه مولده، چه اون قوه تختزلو، یعنی میبرد جدا میکند، از مادهی که تو حسل و حلقاضیه، از ماده ای که قاضی تحصیل کرده، قوه قاضی تحصیل کرده، که گفتیم قضای بالقوه رو دست قاضی دادیم، قاضی تبدیلش شد به قضای بالفعل. حالا اونی که تحصیل کرده این قاضیه، یعنی قضای بالفعل یا یه خود قبل از قضای بالفعل که هنوز حالت گوشت و پوست و استخوان پیدا نکرده، حالتی پیدا کرده که بعدا میخواد تبدیل به نطفه بشه.
بله، خدا نفس رو ذات قوه قرار داده که این قوه ببرد از ماده ای که قاضی حاصل کرده. چی ببرد؟ ما، یعنی چیزی رو از این ماده حاصل شده به توسط قاضی ببرد که یجعلها، چیزی را که یجعلها مادتن، قسمتی رو ببرد که این قوه اون قسمت رو ماده قرار میده برای شخص دیگر از نوع خودش. ماد ما یجعلها ماده که شخص آخر من نوع، چیزی رو میبرد که الان ماده شخص دیگر نیست، الان نسخه نیست، الان بد نیست، بلکه یجعلها ماده کن، روش کار میکنه تا او رو ماده برای شخص دیگری از نوع خودش قرار دهد، یعنی رو نطفه قرار بده، بعد قرار بده چه نطفه یا بعد ماده می شود برای شخص دیگری از نوع همین صاحب قوه نوعی، یعنی نوع صاحب قوه زمین نوعی برمیده به اون اخیر که علف نفس الاخیر ذات قوتن، که این قوه این کارها رو می کند تا این اخیر شخص دیگری از نوعش درست شود، این اخیر شخص دیگری از نوعش درست شود، این اون قوه زمینه رو برای درست شدن شخص دیگر فراهم کند. زمینه فراهم کردن یعنی اون مقدار غذای بریده شده رو تبدیل کردن به نطفه یا تبدیل کردن به بدر، و به قول ایشون جعلها ماده شخص آخر من نوعی. این مطلب دوم بود. تا اینجا بحث قوه مولده داشتیم و قوه مولده رو توضیح بدیم. پس دو تا مطلب تا اینجا گفتیم، یکی درباره قوه قاضیه و حرکتی که این قوه قاضی انجام میده، دوم هم درباره حرکت مولده و حرکتی که این قوه مولده انجام میده. از ولما کانت که سر بحث و جاداش که سر خط نوشته بشه، وارد بحث در قوه منیه میشیم که این قوه منیه کارش چیست و چرا انجام شد. این چرا جاداش داره